ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. تا یه شبانه روز گذشته کرونا جان 117 نفر دیگر را در ایران گرفت. به گفته وزیر آموزش و پرورش هیچ الزامی بر حضور دانش آموزان در مدارس نیست. وزیر خارجه سوئیس با محمد جواد ظریف دیدار کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از جان باختن 117 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. به گفته سیمالاری ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 22,000 نفر ایرانی را گرفته است.
جان شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2152 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1116 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت تعداد کل بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به بیش از 388,000 تن رسیده است. در مورد آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی تردیدهای جدی وجود دارد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه گفت هیچ یک از مدارس دولتی و غیر دولتی حق ندارند دانش آموز را ملزم به حضور فیزیکی در مدارس کنند.
ما موظف هستیم که خدمات آموزشی رو به همه دانش آموزان ارائه بکنیم. برای این کار هم تدابیر لازم اندیشیده شده، یعنی هم امکان آموزش حضوری رو برقرار کردیم، هم امکان آموزش تلویزیونی رو برقرار کردیم، هم امکان ادامه آموزش از طریق شبکه شاد رو فراهم کردیم.
فراهم کردن امکانات در حالی از سوی آقای حاجی میرزایی مطرح شده که در هفته های اخیر گزارش های متعددی از دسترسی نداشتن هزاران دانش آموز به ابزار لازم برای آموزش از راه دور منتشر شده است، در حالی که با بازگشایی مدارس کارشناسان بهداشت و برخی از نمایندگان مجلس از آن به شدت انتقاد کرده و درباره آن هشدار می‌دهند. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید بسته ماندن مدارس خطر ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا را کاهش نمی‌دهد. وزیر خارجه سوئیس صبح امروز در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این دیدار در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و از جمله کانال مالی سوئیس گفتگو شده است. سعید خطیب‌زاده همچنین درباره اخبار مربوط به تماس مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه سوئیس پیش از این سفر گفت سفر وزیر خارجه سوئیس ربطی به مسائل روابط ایران و آمریکا ندارد. پیشتر ایگنازیو کاسیس گفته بود که آقای پومپئو پیش از این سفر در خصوص کانال مالی انسان دوستانه با او صحبت کرده است. سوئیس از سال 1980 به دنبال قطع روابط دیپلماتیک واشنگتن و تهران حفاظت از منافع آمریکا در ایران را بر عهده گرفت. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی میگوید ستاد کل نیروهای مسلح برای توسعه برخی زیرساخت‌های مربوط به موتور جستجو به این وزارتخانه پیشنهاد کمک داده است. محمد جواد آذری جهرومی در حالی از ورود یک نهاد نظامی به عرصه فناوری اطلاعات استقبال کرده که به شهروندان ایرانی وعده داده که نگران قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی نباشند. در همین حال روز یکشنبه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضایی مجازی در مورد پیام رسان‌های خارجی گفته بود در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند یا برای نظام به گفته او مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کنند، فیلتر خواهند شد. و خبرگزاری رویترز از روز دوشنبه به نقل از سه دیپلمات اتحادیه اروپا اعلام کرد که به زودی 31 مقام بلندپایه بلاروس از جمله وزیر کشور آن از سوی اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد. این تحریم‌ها شامل تحریم سفر به اروپا و همچنین مسدود کردن دارایی این افراد خواهد بود. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را در واکنش به انتخابات ماه گذشته در این کشور انجام می‌دهد که معتقد است در آن تقلب صورت گرفته است. کمیسیون انتخاباتی این کشور مدعی شده الکساندر لوکاشنکو که طی 26 سال گذشته سکان قدرت را در دست داشته با 80% آرا دوباره برنده انتخابات شده است. روز گذشته بیش از 100 هزار نفر در سراسر بلاروس علیه نتایج انتخابات در این کشور دست به تظاهرات زدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شده است عوامل خرابکاری در سایت غنی‌سازی نطنز شناسایی شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. بهروز کمالوندی روز یکشنبه در یک مصاحبه همچنین گفته بارها حملات سایبری را دفع کردیم و تعداد زیادی خرابکاری‌های صنعتی داشتیم. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تهران میگوید دستگاه‌های امنیتی عوامل خرابکاری در حادثه نطنز را شناسایی کردند. دیروز یکشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت بازرسان آژانس هم میتوانند جزو عوامل خرابکاری باشند.
حالا غیر از بازرس ما حمله سایبری رو داشتیم. بارها داشتیم و اینا رو دفع کردیم. تعداد زیادی خرابکاری صنعتی داشتیم. ما یه نمایشگاه هستن داریم از این تعداد زیادی از این مواردی که کشف کردیم. همه اینها مواردی نیستش که انتصابش بخوایم به بازرس بدیم، ولی میتونه بازرس هم عامل باشه.
سخنان دیروز بهروز کمالوندی در حالی است که تهران به تازگی با دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی به دو تأسیسات مشکوک خود موافقت کرده، اقدامی که پس از ماها اصرار آژانس و به دنبال سفر رافائل گروسی مدیر کل این نهاد به تهران انجام گرفت. حالا به دنبال بازرسی یکی از این تأسیسات، دومین تأسیسات مشکوک ایران هم مورد بازدید قرار خواهد گرفت. تهران میگوید چیزی برای پنهان کردن ندارد و اجازه دسترسی به محل مورد درخواست آژانس را هم به این دلیل صادر کرده که ادامه این موضوع به نفع آمریکا بوده است. اما این نخستین باری نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی بازرسان آژانس را متهم به اقدام‌های خرابکارانه می‌کنند. آبان ماه پارسال یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مدت کوتاهی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت، مدارک سفر وی توقیف و بدون پایان یافتن مأموریتش از ایران خارج شد. مقام‌های ایرانی میگویند هنگام ورود این خانم بازرس به تأسیسات، تجهیزات کنترلی علامت هشدار را نشان داده است. اقدام تهران در آن زمان با واکنش واشنگتن روبرو شد. اسرائیل پیشتر گفته بود که ایران تأسیسات مشکوکی دارد که در آنها به غنی‌سازی اورانیوم به حجم و غنای بیش از حد مجاز در برجام پرداخته و هدفش ساخت سلاح هسته‌ای است. اتهامی که ایران رد کرده و میگوید آژانس نباید تحت تأثیر اسرائیل و آمریکا قرار بگیرد.
حالا این اواخر متأسفانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی این دوتا فشار آوردن به آژانس و من می ترسم که آژانس رو این شیادان آلوده بکنن.
انفجار اسرارآمیزی که نیمه شب 12 تیر ماه به بخشی از تأسیسات هسته‌ای نطنز آسیب جدی زد، بیدرنگ گمانه‌زنی‌هایی را از جمله درباره احتمال اقدامی خرابکارانه از سوی اسرائیل به همراه داشت. انفجار در تأسیسات نطنز به دنبال سلسله انفجارهایی در برخی تأسیسات نظامی، صنعتی و هسته‌ای ایران رخ داده بود. به دنبال آن مقام‌های اسرائیلی سخنان ضد و نقیضی درباره دست داشتن این کشور در انفجار نطنز بیان کردند.
خب در مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن تعداد زیادی ما سوله باز داریم.
در آن زمان تهران تهدید کرده بود که اگر ثابت شود خرابکاری بوده به آن پاسخ مناسب خواهد داد. حالا که پرونده هسته‌ای ایران به دنبال فشارهای آمریکا برای لغو برجام و بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل از جمله ادامه تحریم‌های تسلیحاتی گره خورده است، شناسایی عوامل خرابکاری در تأسیسات نطنز ادعای تازه‌ای از سوی تهران است که باید دید آیا می‌تواند این تنش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب حالا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی، در سیاست دوست یا دوستی وجود ندارد، فقط منافع وجود داره.
نسبت به نحوه اداره مهد کودک ها و پیش دبستانی ابراز نگرانی شده و ابراز عدم رضایت. کار نداریم به این که به حق است و یا ناحق. آیا در مورد کودکان کار و بلاهایی که بر سر اینها میاد و آسیب‌های اجتماعی که بر این نحوه اداره امور نوجوانان و کودکان بار هست ابراز نگرانی شده یا نه و نباید بشه؟ اونها هم کودک هستن، اونها هم آینده ساز ایران میخوان باشن.
آقا توی که کول برای بیچاره رو با تیر میزنی میکشی، اگه مردی خودت بیا 10 کیلوشه بذار روی کولت از اون کوکمرا برو بالا. حالا 10 کیلو هم نه، اصلا هیچی، پیاده ببین میتونی تا از اون کوکمرا بری بالا. ها مرد حسابی، تو این بیچاره رو که با تیر میزنی میکشی، اگر واقعا دلت برای مملکتت میسوزه که قاچاق میره و میاد، بعدم تازه وانگی کجا به عراق، عراقی که مال خود آخونده، برو اون بچه پاسدارا و بچه آخونده رو بگیر که مملکت واقعا دارن غارت میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در گفتگوی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید کرد که بدون کشور مستقل فلسطین امکانی برای عادی سازی روابط با اسرائیل وجود ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. علی سعدزاده:
ظاهراً کسانی که در عربستان سعودی در مورد بهایی که باید عربستان بده برای برقراری رابطه با اسرائیل، اون کسانی پیروز شدند که در حقیقت معتقد هستند که نباید به بهایی که به امارات متحده عربی داده قانع بود. یعنی به همین که قول بده اسرائیل که ما انضمام سرزمین‌های فلسطینی رو به اسرائیل به تعلیق می‌اندازیم برای سعودی‌ها کم هست. و این بحث تنها در سعودی نیست، در خیلی از کشورهایی که به عنوان کاندید توافق آینده با اسرائیل انجام میدن این بحث در حال انجام هست، حتی در کویت و عمان. ولی اون که جالب هست در اعلامیه‌ای که عربستان سعودی در این ارتباط، در ارتباط با صحبت‌های آقای ترامپ با ملک سلمان منتشر کرده، بیان شده که سعودی با تمام قوا از توافق ابراهیم که نام توافق امارات متحده عربی با اسرائیل هست با تمام قوا حمایت میکنه و این رو در راه امنیت و شکوفایی منطقه تایید میکنه. یعنی در این حال نشان هم داده عربستان سعودی که با راهی که امارات متحده رفته موافق نیست، ولی ظاهرا از نظر سیاست داخلی مشکل داره که بیاد راه امارات رو بره. فراموش نکنیم که عربستان سعودی جایگاه خاصی در جهان عرب داره، خودش خادم حرمین شریفین میدونه و اگر دست به چنین کاری بزنه در حقیقت زلزله سیاسی رو که ایجاد خواهد کرد در دنیای عرب بسیار بزرگتر از اون چیزی هست که امارات با توافقش انجام داد.
الان 3 کشور عربی هستند، مصر، اردن و اخیراً هم امارات متحده عربی، که با اسرائیل روابط سیاسی برقرار کردن. چرا سیاست واحدی بین این کشورهای عربی وجود نداره در این زمینه؟
واقعیت این است که ما چیزی به عنوان جهان یک پارچه عربی نداریم. اتحادیه عرب موجودیت واقعی نداره. کشورهایی که عضو این اتحادیه هستند همشون اختلافهای وسیعی با هم دارن. شما نگاه بکنید به اختلافاتی که امارات و عربستان با قطر دارن، در حالی که قطر رابطه بدی با اسرائیل نداره، رابطه اقتصادی خوبی داره. بعضی مواقع هواپیماهای قطر به اسرائیل پرواز میکنن، از قطر بعضی از کمکها برای فلسطینیها، کمکهای انسان دوستانه به فلسطین برده میشه، ولی در این حال بین این کشورها هماهنگی لازم نیست. بنابراین هر کدوم از این کشورها بنا به نیازهای درونی که دارن راجع به رابطهشون با اسرائیل تماس میگیرن. بنابراین باید بگید که مثلا این نیازهای درونی امارات متحده چه بوده که باعث شده که این به قول خودشون شجاعت رو به کار ببره و وارد این توافق بکنه. مسائل درونی تمام این کشورها متفاوته و سیاست واحدی اینها نمیتونن اتخاذ بکنن. ولی اون چه که مهم است و جالب است این است که هیچ کدوم از کشورهای عربی اقدام امارات متحده عربی رو در توافق با اسرائیل محکوم نکردن و این چیز جدیدی هست و این نشانه تغییر حالت روانی سیاسی در دنیای عرب.
بله، گفتگویی بود با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.